ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 خرداد ما خواهیم پرداخت به تحولات و رویدادهای مرتبط با ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، 10 روز پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه، پول ملی این کشور بار دیگر سقوط کرد. بنابر گزارش ها لیر ترکیه روز چهارشنبه با 7% کاهش نسبت به روز قبل در مقابل هر دلار آمریکا به 23 لیر رسید. سقوط لیر در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه نزدیک به 30 میلیارد دلار برای تقویت پول ملی این کشور در فاصله بین اول ژانویه تا انتخابات ریاست جمهوری به بازار تزریق کرده بود. این مسئله باعث شد که برای اولین بار در بیش از 20 سال گذشته ذخایر ارزی ترکیه به سمت محدوده منفی سوق داده شود. رئیس جمهوری ترکیه در سال‌های اخیر بانک مرکزی این کشور را مجبور کرده که به طور پیوسته نرخ‌های بهره را کاهش دهد که موجب افزایش تورم شده است. با گذشت 24 ساعت از تخریب سد کاخوفکا در اطراف خرسون در اوکراین، مقام‌های محلی از ادامه عملیات تخلیه در اطراف این سد خبر دادند. بنابر گزارش‌ها سطح آب در روستاهای اطراف رودخانه تا طبقات بالای ساختمان‌ها رسیده و ساکنان این مناطق شب را بر روی پشت بام‌ها به صبح رساندند. مدیر دفتر کمک رسانی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره عواقب جدی و ماندگار این رخداد هشدار داد. به گزارش رویترز دست کم 42 هزار نفر در این منطقه در خطر آب گرفتگی هستند. اوکراین و متحدان غربی آن روز سه‌شنبه روسیه را به انفجار این سد متهم و آن را یک جنایت جنگی آمدانه توصیف کردند. کاخ کرملین هم نیروهای اوکراینی را به تخریب این سد متهم کرده و گفته که هدف از این اقدام انحراف افکار عمومی از شکست ضد حملات اوکراین به مواضع ارتش روسیه است. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران میگوید 24 استان با تنش آبی روبرو هستند. به گفته محمد حسن نامی، این تنش آبی در 7 استان ایران بسیار شدید گزارش شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران دی ماه سال گذشته گفته بود که به دلیل کاهش منابع آبی و مخازن سدهای کشور، حدود 270 شهر ایران دچار تنش آبی هستند. با تداوم بحران بی آبی که ناشی از تغییرات اقلیمی جهان توأم با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی ایران در حوزه آب است، کارشناسان هشدارهای متعددی هم در مورد بروز بحرانهای شدید اجتماعی و سیاسی دادند. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از آغاز پرداخت غرامت 150 هزار دلاری به خانواده قربانیان پرواز اوکراینی خبر داد. به گفته آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، برخی از خانواده ها این مبلغ را دریافت کرده و بقیه با مراجعه به این معاونت می توانند این غرامت را دریافت کنند. آقای خدایی گفته است که پرداخت این مبلغ به معنی سلب حق خانواده ها برای پیگیری پرونده نزد مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که شاکیان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهان محاکمه مقام های ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، شامگاه 28 فروردین ماه گفته بود که افراد دخیل در این پرونده 10 نفر بودند و افرادی که منع تعقیب خوردن تقصیری نداشتند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران با 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در پایان نگاهی بر چند خبر کوتاه. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید با گذشت 24 ساعت از وقوع آتش‌سوزی در انبار چسب بازار سید ولی تهران، آتش همچنان در قسمت زیرزمین مشتعل است. تارنمای هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، از صدور احکام 30 سال حبس برای 3 معترض بلوچ، حسین کاشانی اصل، عادل گرگیج و علی احمد بریچی هر کدام به 10 سال حبس در تبعید و همچنین 3 ماه زندان تعزیری خبر داده است. و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در دیدار وزیر خارجه این کشور با ولیعهد عربستان سعودی مسائل حقوق بشری هم مطرح شده است.
سپاسگزارم محمد زرقامی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که دونالد ترامپ میخواسته او رو ببینه اما اجازه ملاقات نداشته. صحبت‌های آقای ظریف در شبکه اجتماعی کلاب هاوس رو به طور مفصل بررسی و تحلیل خواهیم کرد. وکیل خانواده یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران اعلام کرده که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی براش حکم قتل عمد صادر شده. تحلیلی خواهیم داشت در این رابطه. و خواهیم پرداخت به پیامدهای بسیار گسترده تخریب سد عظیمی در جنوب اوکراین که گفته میشه صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست منطقه وارد کرده. وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه 16 خرداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در خصوص آنچه که ناگفته های مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام توصیف شده ارائه کرد. آقای ظریف در این برنامه تلاش کرد تا به انتقادات از رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی و کارنامه دوران وزارت خارجه‌اش پاسخ بده. بیشتر در این رابطه بشنوید از اردشیر طیبی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 16 خرداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در خصوص مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام ارائه کرد. آقای ظریف در این جلسه که بیش از 5 ساعت طول کشید گفت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ طرحهایی را برای حل مناقشه بین ایران و آمریکا قبل از خروج این کشور از برجام ارائه کرده بود. آقای ظریف گفت که طرح خود را به کمک ولادیمیر پوتین به گوش ترامپ هم رسانده، اما به گفته او به دلیل دخالت مایک پومپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا این طرح به نتیجه نرسیده است. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در ادامه به مذاکرات خود با امانوئل مکرون و تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه برای ترتیب دادن ملاقاتی بین او و دونالد ترامپ نیز اشاره کرد و البته تأکید کرد که اجازه این ملاقات را نداشته. احتمالاً اشاره‌ای به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با ملاقات او به عنوان وزیر خارجه با رئیس جمهور آمریکا.
در بیاریتس تو کتاب آقای بولتون هست، آقای ترامپ بخواست منو ببینه و البته من اجازه نداشتم ایشون رو ببینم و خب طبیعتاً خارج از مجوزم عمل نمی‌کردم، ولی آقای بولتون تا مرز استعفا پیش رفت برای اینکه این کار نشه با آقای پومپئو.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین گفت که در سفری به نیویورک یکی از سناتورهای نزدیک به ترامپ نزد او آمده و دعوت آقای ترامپ برای حضور در کاخ سفید را به ظریف رسانده. آقای ظریف سپس اضافه کرد که این مسئله را به تهران منتقل کرده و حتی گفته که در صورت عدم موفقیت در مذاکره با ترامپ مجازات احتمالی را میپذیرد. اما آنچنان که ظریف میگوید این پیام قبل از اینکه به مراحل عالی برسد در همان سطوح پایین تصمیم گیری در جمهوری اسلامی رد شده است. دونالد ترامپ در سال 2018 آمریکا را از توافق هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خارج کرد و در چارچوب راهبرد فشار حداکثری برای دستیابی به توافق جدیدی با ایران تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. آقای ظریف همچنین بار دیگر گفت که امکان رسیدن به توافقی بهتر از برجام وجود ندارد.
به نظر من امکان رسیدن به توافق بهتر از برجام وجود نداره و اگر برجام از بین بره جانشینش نمیتونه یه توافقی باشه که بعضی از خواسته های دیگه غربی ها رو در بر نداشته باشه. اما اگه فکر میکنن برجام اونقدر بده و میشه توافق بهتری به دست بیارن، ما براشون دعا میکنیم. اگرم از ما نظری بخوان نظر بهشون میدیم، اما پیشنهاد من اینه که این کار نکن.
محمد جواد ظریف در بخش‌های دیگری از این گفتگوی خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به موضوع قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی در فهرست مشهور به محور شرارت در دوران ریاست جمهوری جورج بوش نیز اشاره کرد و گفت ارسال سلاح برای شبه نظامیان فلسطینی روابط جمهوری اسلامی و آمریکا را که در کنفرانس بن بر سر افغانستان قدری به هم نزدیک شده بودند، بیش از پیش مخدوش کرده است.
خب چه اتفاقی میفته که بعد از کنفرانس بن با فاصله کمی ناگهان ایران میشه محور شرارت؟ برگردید نگاه بکنید، در ژانویه سال 2002 قبل از سخنرانی آقای بوش، یعنی به فاصله دو هفته قبل از سخنرانی آقای بوش، یک کشتی حامل سلاح برای آقای عرفات در کرانه باختری توسط اسرائیلی‌ها ضبط میشه به اسم کشتی کارین ای، و این کشتی حامل سلاح بوده و ادعا میشه این کشتی توسط ایران ارسال شده.
این دومین بار در یک هفته اخیر است که محمد جواد ظریف خبرساز می شود. پیشتر و در روز 13 خرداد نیز آقای ظریف در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از سازش در سیاست خارجی دفاع کرده بود که آن هم واکنش های گسترده‌ای در میان موافقان و مخالفان برانگیخته بود. همزمان کانال تلگرامی منسوب به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین نیز در پیامی از محمد جواد ظریف تمجید کرده است، و از سوی دیگر روزنامه اصولگرای جوان در سرمقاله امروز خود به شدت از ظریف انتقاد کرده و نوشته او در مقابل دشمنان جمهوری اسلامی متواضع و در مقابل مردم ایران متکبر است. برخی ناظران صحنه سیاست در ایران فعالیت‌های اخیر جواد ظریف و جریانات فکری نزدیک به او را به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌دانند.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو در رابطه با صحبت‌های شب گذشته محمد جواد ظریف. آقای ظریف در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخی به پرسشی در خصوص دلایل حضورش در کلاب هاوس گفت که خودم انتخاب کردم که در این شبکه اجتماعی صحبت کنم، اما با توجه به پوشش برنامه در رسانه‌ها و انتشار آنلاین گفته‌هایم باید بگویم خدا به من رحم کند. ایشون همچنین اضافه کرد که با کسی صحبت نمی‌کنه، اطلاعاتی از جایی نداره و نمیخواد برای کاری زمینه سازی بکنه. حضورش در کلاب هاوس هم کاملا تصادفیه و طرحی برای حمایت یا مخالفت با کسی نداره. اما بشنوید تحلیل دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهر، رو در رابطه با دلایل حضور آقای ظریف در کلاب هاوس.
اینکه وزیر امور خارجه پیشین خامنه ای در کلاب هاوس میاد و سخنان جدیدی رو مطرح میکنه که حتی در کتاب اخیرش یا در اون گزارش برجامی وزارت امور خارجه قبل از ترک وزارت نیامده بود، اگر هم آمده بود بهش توجه نشده بود، حائز اهمیته. به گمان من در یک نگاه کلیتر باید اینا رو دید آقای طاهباز، و اون برمیگرده به خیزشی که یا اون خیزی که به اصطلاح روحانی در اردیبهشت ماه برداشت با راه اندازی وبسایت خودش بعد از زمزمه‌ای از شکست نشست جورج تاون اپوزیسیون در واشنگتن و عدم امید به نوع احیای برجام و نشست موفقیت آمیزی که در از طریق اینترنت انجام شد به نام نجات ایران، که در اون نیروها یه حکومتی پیشین برای براندازی حکومت کنار هم اومدن. روحانی اگه خاطرتون باشه 12 فروردین، و به نظر من ظریف در همون کانتکست در همون بافتار باید سخنانش رو دید، راه حل مشکلات پیچیده کشور رو فقط رفراندوم دونست که بعد دیدیم چه هیاهویی به وجود اومد. سپس یک وبسایتی را انداخت و در اون دولت رئیسی رو رقیب خانگی ستمگری نامید که تنها راه برای بیرون رفت از تمام مشکلات ایران باور عمیق خودش بوده به گفتگوی انتقادی و روایت سازی. کاری که دیروز به نظر من ظریف انجام داد، در عمل این خیز برداشتن با این نگاه و راه برده برای آینده انتخابات در ایران که از یک جهت هم بتونن کارنامه خودشون رو توجیه کنن، ظریف با یک نگاه متکبرانه و عصبانی برجام رو نتیجه تلاش‌های شخص خودش میدید اغلب، در صورتی که توافقات با آمریکایی‌ها برای حمله به افغانستان در 2003 رو با کمک سلیمانی از نگاه میدان دیپلماسی میدید، و در عمل هدف اینه که برای انتخابات آینده با این خیز هم کارنامه خودشون رو برای تاریخ و میراث سیاسی خودشون پاک و تطهیر بکنن، و هم شاید خامنه ای رو زیر فشار بگذارن که شاید برای انتخابات بعدی با شکست اپوزیسیون در نگاه اونها آلترناتیو امثال ظریف به عنوان آلترناتیو برای انتخابات ارائه بشه، که دوباره اون دوگانه اصولگرا اصلاح طلب بتونه یک شانسی داشته باشه برای تصاحب بخشی از قدرت در داخل جمهوری اسلامی.
آقای گلدیز، شما هم اشاره کردین به ماجرای دیپلماسی و میدان، دوگانه که آقای ظریف ساخته و به زعم ایشون میدان معنای نظامیگری میده، نمادش قاسم سلیمانی و سپاه هست، سپاه قدس به خصوص، و دیپلماسی که معنای گفتگو و مذاکره میده و نمادش خود آقای ظریف هست. گاهی مدعی هست آقای ظریف که این میدان مقابل دیپلماسی قرار گرفته، ولی گاهی هم در کنار هم قرار میده این دو رو، همون نکته‌ای که شما در مورد افغانستان بهش اشاره کردین. آیا در ساختار جمهوری اسلامی میشه این دو رو از هم تفکیک کرد؟ آیا این ادعا که اگر به آقای ظریف اجازه و فرصت داده میشد جلوی برخی از اتفاقات مانند خروج آمریکا از برجام گرفته میشد به واقعیت نزدیک است با توجه به ساختار جمهوری اسلامی؟
اصلا آقای طاهباز، دولت روحانی و جواد ظریف وقتی سر کار آمدن که یک سال و نیم طبق گفتگویی که آقای صالحی وزیر امور خارجه دوران احمدی نژاد با یکی از روزنامه‌های داخل ایران انجام داد، گفتگوی مفصل، یک سال و نیم قبل از دولت روحانی و روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که باید در جریان باشه، اصلا خبر نداشت که تهران و واشنگتن با هم در عمان در حال مذاکره هستند. نه ظریف، هیچ شخصیتی، هیچ فردی در ایران بدون نظر کلیت نظام که به معنی ماده 110 قانون اساسی، یعنی حاکمیت ولی فقیه، نه حاکمیت ملی یا حتی حاکمیت یک گروه، بدون چراغ سبز خامنه ای و دور و وریاش اصلا امکان پذیر نیست همچین موضوعی. به خاطر همین صحبتی که ظریف میکنه و این درجه از عصبانیت و تکبر به نظر من از اینجا منشأت میگیره که هنوز فکر میکنه که اون تاثیرگذار بوده در، فرض بکنیم، ریل گذاری و نگاه راهبردی نسبت به توافق برجام، در صورتی که کسی که این کارو انجام داد صالحی بود با چراغ سبز خامنه ای و در درون جمهوری اسلامی فقط ولی فقیه هستش که حرف آخر رو میزنه. البته خب مشاورانی داری که کارهاشو انجام میدن و ظریف واقعا یک تدارکاتچی، همونجور که خاتمی در مورد نقش خوش به عنوان رئیس جمهور گفته بود.
شنیدید تحلیل دامول گلریز در رابطه با صحبت‌های روز گذشته محمد جواد ظریف در کلاب هاوس. اما وکیل خانواده مهران سما که از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران گفت که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و دادگاه حکم قتل عمد صادر کرده. مهران سما شامگاه 8 آذر در اعتراضاتی که متعاقب بازی تیم ملی فوتبال ایران و آمریکا شکل گرفت، هنگامی که در خودروی شخصی خود بود و بوق اعتراضی می‌زد، هدف گلوله ساچمه‌ای از ناحیه سر قرار گرفت و کشته شد. مقامات استان گیلان چندی پس از این رخداد تایید کردند که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی، در رابطه با پرونده قتل مهران سماک بازداشت شده. بیشتر بشنویم در این رابطه از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه.
قبل از این هم به عنوان مثال در حادثه کهریزک در سال 88 هم عده زیادی خب شکنجه شدن، کشته شدن و اینها، اما به هر حال به دلایل مختلف یه پرونده کیفری هم خصوصا با تلاش یکی از پدر یکی از کشته شدگان تشکیل شد، گرچه حالا اونجا هم به اون نتیجه مطلوب نرسید. به هر حال در تظاهرات ها و اعتراضاتی که بعد از قتل خانم مهسا امینی اتفاق افتاد، تعداد خیلی زیادی از معترضین از طرف ماموران انتظامی و یا امنیتی کشته شدند. در مقابل هم یک سری از نیروهای حالا وابسته به بسیج یا ارگانهای دیگه هم ادعا شده که اونها هم در اون تجمعات کشته شدند. خب ما هر جا که یک بسیجی یه ضربه‌ای بهش وارد شد و اینها، شاهد بودیم که یه پرونده‌ای تشکیل شد، حتی منجر به اعدام شد، مثل پرونده خانه اصفهان. خب این انتقادها خیلی شد که چطور هست که و وقتی که به اصطلاح از بسیجی‌ها یه نفر کشته میشه، میان یه 5-6 نفر رو میکشن دادگاه، یه چند تاشون هم اعدام میکنن و اینها، اما در صورتیه که این هم از معترضین بدون گناه کشته شدن، یه پرونده کیفری هم وجود نداره. خب به هر حال ممکنه که این محکومیت، این دادگاه قاتل آقای مهران نوع نمایش هم باشه برای نشون دادن به مردم و جامعه بین الملل که خب ما اگر اعدام میکنیم در مقابل این نیروهای خودمونم که به تخلفی و اینها به جرمی مرتکب شدن رو هم دادگاهی میکنیم. یک دلیلش میتونه این باشه، اما دلایل دیگری هم میشه برشمرد. حالا ممکنه که اصلا اونجا یه سری تسویه حساب‌های درون سازمانی هم نقش داشته و یا به هر حال خانواده مقتول تونستن که حالا با یه قدرتی که داشتن به نوعی حرفشون رو به کرسی هم بنشونن. اما این دادگاه ها، این دادگاه این که محکوم کرده حالا به قتل عمد ظاهرن،
و به نظرتون سرانجام پرونده آقای برزین چه خواهد شد؟ حکم بدوی علیه فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی قتل عمد است.
پرونده گفتن رفته دیوان عالی. ما زیاد طرفدار حالا اعدام و اینها نیستیم، ولی به هر حال من فکر نمی کنم که کار به جایی برسه که جمهوری اسلامی بیاد یک فرمانده نیروی انتظامی رو بخواد احساس کنه. محکومیت که یه محکومیتی خواهد بود 100%، حالا شاید دیوان عالی هم رأی رو نقض کنه، اما نهایتاً به اون نتیجه‌ای که مردم فکر کنن عادلانه رسیدگی شد و اینها من فکر نکنم منتهی بشه. ضمن اینکه ببینید باید یک مسئله رو کلی هم نگاه کرد. صرف یه وجود یک پرونده علیه یک فرمانده نمیتونه نشانگر این باشه که حکومت و یا قوه قضایی به دنبال برقراری عدالت و به دنبال مجازات کردن افرادیه که مرتکب تیراندازی هایی شدن.
دیدگاه موسی برزین رو شنیدیم در رابطه با حکم یکی از مسببین کشته شدن برخی از معترضان. اما صدها خانه زیر آب رفته، هزاران آواره و صدمه جبران ناپذیر زیست محیطی از پیامدهای تخریب سد عظیمی در جنوب اوکراین است. وضعیت پیرامون نیروگاه اتمی اوکراین هم بسیار حساس توصیف شده. کیف از وقوع فاجعه‌ای در ابعاد کم سابقه خبر می‌دهد و همراه با متحدانش مسئولیت را بر عهده روسیه نهادند. مسکو اتهامات متقابلی مطرح کرده. آنا رایس کایا و جزئیات بیشتر.
دبیر کل سازمان ملل متحد تخریب سد نوواکاخوفکا را از نتایج وحشتناک تهاجم گسترده نظامی روسیه دانست و تشریح کرد. سیلی که به خرسون، نوواکاخوفکا و 80 شهر و آبادی دیگر در کرانه رود دنیپرو صدمه زده، باعث شده دست کم 16,000 نفر خانه‌هایشان را از دست بدهند و هزاران نفر بدون آب آشامیدنی سالم بمانند. آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران تخریب سد در جنوب اوکراین را فاجعه ای با عواقب گسترده اقتصادی و زیست محیطی دانست.
The monumental humanitarian, economic and ecological catastrophe in the Kherson region of Ukraine.
تخریب سد نوواکاخوفکا که ساعت 2:50 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی رخ داد، باعث سرازیر شدن حجم عظیمی از آب شد و با ادامه بالا رفتن سطح آب، جابجایی ساکنان مناطق سیل زده ادامه دارد. همزمان ساکنان آبادی‌های بالای سد تخریب شده با کمبود آب مواجه هستند و گزارش ها از آغاز مرگ و میر گسترده ماهیان حکایت دارد. وضعیت در کرانه شرقی دنیپرو که تحت کنترل نظامیان روس است، از این هم فجیع‌تر گزارش شده. به نقل از مقامات دست نشانده روس آمده، با زیر آب رفتن یک پارک ملی، صدها جانور وحشی کشته شدند. گزارش ها همچنین حاکی است مواد شیمیایی و سموم از فاضلاب، گورستان ها و محله های دفن زباله، آب و خاک مساحات گسترده ای را آلوده کرده و به دریای سیاه می ریزد. با عقب نشینی آب، خاک حاصل خیز شسته می شود و با توجه به اهمیت این منطقه برای کشاورزی، نه تنها به اقتصاد اوکراین، بلکه تمام کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی از این کشور صدمه جدی وارد خواهد شد. همزمان در مناطق دیگر، گل خوش شده که بعید نیست به سموم صنعتی آلوده شده باشد، به خاک خشک تبدیل و با وزش باد در مساحات گسترده و دوردست پخش می شود. احتمال می رود تا 1.5 میلیون نفر بر اثر آنچه بزرگترین فاجعه زیست محیطی اروپا در دهه اخیر خوانده شده آواره شوند. سرگی گرابسکی کارشناس نظامی روسیه را دست کم به آن دلیل مسئول می داند که با آغاز جنگ شرایط تخریب این صد را به وجود آورده.
روسیه به آن دلیل که کنترل صد را در اختیار داشته از امکانات فنی لازم برای منفجر کردن آن برخوردار بود. روسیه میگوید اوکراین با موشک این سد را زده، اما تا کنون شواهدی در این رابطه ارائه نشده و میدانیم این تاکتیک همیشگی مسکو تا فضای رسانه‌ای را با انواع توضیحات آلوده کند. تخریب تصادفی سد همزمان با آغاز پیشروی نیروهای اوکراینی در منطقه از تصادف‌های غیرقابل باور است. همزمان به استناد برخی شواهد این احتمال مطرح شده که این سد به دلیل حجم آبی که پشت آن جمع شده بود شکست. اگر واقعا دلیل همین باشد، بدان معناست که روسیه در بهره برداری از این سد مرتکب اشتباهات کلیدی فنی شده و اگر از همین روش‌های غیرحرفه‌ای در نیروگاه اتمی زاپوریژیا استفاده می‌کند، فاجعه‌ای دیگر نیز در راه است. به ویژه که با تخریب سد نوواکاخوفکا، نیروگاه زاپوریژیا نیز به شدت متأثر شده. معتقدم به زودی درک بهتری از دلایل این فاجعه خواهیم داشت.
آب سیستم خنک کننده نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، از دریاچه سد نوواکاخوفکا تأمین می شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سه‌شنبه گفت در این مقطع تهدید حیاتی متوجه نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیست، اما کمبود آب در طولانی مدت می تواند باعث ذوب سوخت و از کار افتادن ژنراتورهای دیزلی شود که تاکنون نیروگاه 7 بار برای تأمین برق به آنها وابسته شده بود. رافائل گروسی در پی تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت با توجه به احتمال افزایش درگیری‌های نظامی در حوالی این نیروگاه، با تیم بزرگتری از کارشناسان آژانس هفته آینده به محل سفر خواهد کرد. اوکراین معتقد است تخریب سد نوواکاخوفکا اقدام عمدی روسیه برای ممانعت از عملیات ضد حمله نیروهای اوکراینی بود. از سوی دیگر به تخریب این سد برخی خطوط دفاعی روسیه نیز از بین رفته و کرملین مدعی است تخریب این سد تلاش کیف برای قطع آبرسانی به کرمه بود. ولودیمیر زلنسکی در تازه ترین پیام ویدئویش تاکید کرد اقدامات روسیه مانع تلاش های اوکراین برای آزادسازی مناطق اشغال شده نخواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
قطعه 41 در بهشت زهرا قطعه است تقریباً یکسان شده با خاک مدفن شمار نامعلومی از اعضای گروه‌های سیاسی است که اوایل انقلاب اعدام شدند. این قطعه هم با دوربین‌ها و هم با نیروی انسانی به طور شبانه روزی مراقبت و نظارت می‌شود. همکارم بابک غفوری‌آذر که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت بکنیم. گزارشی هم به طور مفصل در این رابطه بر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره. بابک، برخی میگن قطعه اعدامی ها، برخی از اونجا به عنوان لعنت آباد یاد میکنن، مسئولین بهشت زهرا هم نام قطعه سوخته رو گذاشتن بر قطعه 41. ماجرا چه هست؟
خب میدونیم ما چند ماه پیش گزارش جامعی رو منتشر کردیم درباره اعدام شدگان سال 1360. اون گزارش متکی بود بر یافته های گروه تحقیقاتی به نام راستیاد که طی نزدیک به 2 سال تلاش کرده با یک پژوهش میدانی گسترده در بهشت زهرای تهران و انطباق نام افراد پیدا شده در بهشت زهرا بر روی سنگ قبرها با اطلاعیه‌های بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی دادستانی و دادگاه‌های انقلاب در سال 1360 به یک عددی برسند درباره تعداد افراد اعدام شده سال 1360. در ادامه اون گزارش قطعه 41 بهشت زهرا هم از سوی در واقع اعضای این گروه تحقیقاتی مورد کاوش و پژوهش قرار گرفت و حالا ما تونستیم به یک گزارشی برسیم که میتونه در نوع خودش جامع ترین و دقیق ترین گزارش باشه درباره یکی از قطعات خیلی خاص در بهشت زهرا که همونطور که اشاره کردی نام‌های مختلفی داره و در این گزارش به سوابق این موضوع اشاره میشه، به اینکه با مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای و مشاهدات زمینی چه اطلاعاتی میشه دست پیدا بکنه هر ناظری نسبت به تغییراتی که در این قطعه صورت گرفته، با توجه به اینکه دسترسی به اون هم مشکل هست و نظارت‌های مختلفی داره و به نظر نمی‌رسه در تمام سال‌های بعد از انقلاب چنین پژوهشی درباره اونها انجام گرفته باشه با جزئیات زیادی، از جمله مثلا نوع جابجایی درخت‌های کاشته شده، سوختن اون درخت‌ها که به صورت عمدی بوده و همینطور کشف قطعات مختلف.
دلیل بابک چه بوده این سوختن درختان یا اینکه برخی سنگ قبرها تخریب شدن؟
بخش مهمش اینه که در واقع هیچ رد پایی باقی نمونه در راستای همه این که در این 14 تلاش بوده که هیچ اثری نباشه از افرادی که دفن شدن در اونجا و همینطور دشوار بکنه شناسایی قبور رو برای بازماندگان، که همه این اطلاعات و جزئیات رو شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و بخونن. به نظر به من خودم فکر میکنم اولین بار هست که چنین اطلاعات و جزئیاتی داره در این قالب ارائه میشه و میتونه برای هر پژوهشگر و علاقمند تاریخ معاصر ایران هم جذاب و قابل توجه باشه، به خصوص درباره یکی از موضوعات مقفول مونده و پنهان مانده بعد از انقلاب.
بسیار سپاسگزارم. به پایان مجله بعد از ظهر هم رسیدیم. روز خوش. شنونده مجله رادیو فردا همچنان بمونید.